روماتیسم مفاصل و بندهای استخوانی، دردسرها و پاها صحبت کردند. خصوصیات دردها و مشکلات روماتیسمی را بیان داشتند که با سایر دردها تفاوت‌هایی داره، از جمله ای که این دردها با استراحت زیادتر و بدتر میشه. افرادی با این دردها هیچ سابقه از ضربه و تصادف و کدام فشار و آسیب به مفصل و اونم استخوان خود ندارند. این مریضا یک خشکی و سختی صبحگاهی و اول صبح دارند، یعنی امی مفاصل و بندهایشان اول صبح درد میکنه و خشک و سخت است. معمولا چند تا مفصل با هم مصاب و درگیر هستند. مفاصل کوچک و خرد دست و پا به صورت قرینه و دو طرفه این مشکلات دارند. همینطور راجع به اقدامات و کارهای کمک کننده و کنترل کننده هم صحبت شد در قسمت اول که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سید مراد خان، ما مواردی را هم داریم که شکایت دارن از دردهای کف پایشان و میگن اول صبح، یعنی وقتی که از خواب میخوان برخیزن، یک درد شدید در کف پا و مچ پا یا بجلک پا و عضلات پا دارن، بسیار ناراحتن در اول صبح بخصوص. آیا این همون مریضی روماتوید آرترایتیس و بیماری روماتیسمی است یا نه و چه کار باید بکنن؟
درسته، ما نمیتونیم 100% تشخیص بدیم، ولی کف دست و کف پاها لایه‌ای وجود داره، ما بگیم فاسیای کف پایی، که محل اتصال این فاسیای کف پایی به استخوان کالکانوس یا پاشنه پا هست. کسانی که بیش از حد راه میرن به پاشون فشار میارن، کسایی که وزن بالایی دارند و کسایی که به طور غیر طبیعی کفش های استاندارد نمی پوشن، باعث میشه به این لایه کف پایی و پاشنه پا فشار بیاد و باعث التهاب بشه. این علامت میتونه علامتی از چندین علامت یک بیماری روماتیسمی باشه، ولی معمولا در زمینه همون جوری که گفتیم، کسایی که بیش از حد فشار میارن به کف پاهاشون اتفاق میفته، باعث میشه صبح که از خواب پا میشن سخت را میرن، بعد از 10 قدم 20 قدم یه مقدار راحت تر میشن.
بله،
توصیه میشه که این افراد از کفش‌های ورزشی و طبی استفاده کنن، کفش‌های پاشنه بلند استفاده نکنن. یه سری حالت‌های ژل مانندی هست که کف پا گذاشته میشه، از اونها استفاده میکنن و در موارد بسیار شدید و غیر قابل تحمل از تزریق‌های گلوکوکورتیکوئید های کف پاها استفاده میکنن و این فرد معمولاً با این مشخصات دچار بیماری روماتیسمی نیست، دچار درگیری مکانیکی هستند.
بله، تشکر. دکتر صاحب، برای تشخیص امراض روماتولوژی و روماتیسمی چی کار میکنین؟ آیا اینمی آزمایش ها و تست هایی که برای روماتیسم انجام میشه چقدر اهمیت داره؟ دیگه ای که ما میتونیم برای بررسی وضعیت خود بریم این تست ها و آزمایش ها را انجام بدیم، یعنی این کار ضرورت داره برای تشخیص اولیه؟ همینطور بدون کدام درد بریم بگیم یک تست بدیم که آیا روماتیسم داریم یا نه؟ ای آیا درست است برای وقایه و پیشگیری و چیزا؟
خب این نکته خیلی خوبی بود که توسط شما گفته شد و قابل توجه همه شنوندگانمون باید باشه. در درجه اول یادمون باشه که ما بیمار رو درمان میکنیم، نه آزمایش رو. ما بر اساس علائم بالینی و شرح حال بیمار آزمایش ها رو میدیم. هیچ نیازی برای این که کسی که علامت بیماری رو نداره آزمایش رو بدیم انجام نمیشه. هیچ دلیلی در این زمینه وجود نداره و اینکه این آزمایش مثبت یا منفی باشه کمک میکنه به ما در کنار علائم بالینی و تاریخچه که بدونیم چه داروهایی بدیم، دارو رو زیاد کنیم، کم کنیم، ولی در کل کمک کننده هست و هیچ کدوم از ما حتی نقش پیشگیری هم نداره این آزمایش، به طوری که بسیاری از افرادی که دچار این بیماری هستن سوال میکنند آیا خوبه ما این آزمایشات رو برای بچه هامون بدیم که ببینیم دچار نشن؟ همچین چیزی ما به عنوان پیشگیری نداریم.
بله بسیار ممنون. حالا غیر از تست ها و آزمایش ها دکتر صاحب، برای بررسی مفصل یا مفاصل و بندهای استخوانی که کدام مشکلاتی هم دارن، از عکس و گرافی و چیزای مثل اکسری، سی تی اسکن، ام آر آی میتونیم استفاده بکنیم؟ یعنی برای چک کردن مثلا عکس و گرافی و ام آر آی بگیریم، این ضرورت و ارزش داره که یک چک هم قسمی صورت بگیره؟
خب در موارد نیاز ما در بعضی از موارد بله، بر اساس آسیبی که به مفصل خورده و اینکه متوجه بشیم کجا آسیب خورده، آیا استخوانه، آیا بافت نرمه، آیا درگیری تاندونها و منیسک‌ها یا بسیاری از چیزهای دیگه میتونه باشه، بعضی وقتا احتیاج پیدا میکنیم. ولی چیزی به نام انجام روتین بررسی‌های رادیوگرافیک از جمله عکس ساده، سی تی اسکن یا ام آر آی نداریم.
بله.
بر اساس علائم و در صورت نیاز یک پزشک روماتولوژیست درخواست بررسی رادیوگرافیک میکنه و حتی در افراد سالم هم ما چیزی به نام بررسی روتین ام آر آی یا هر چیز دیگه نداریم، چون یک تب اشتباهی در جامعه پیش اومده که فکر میکنن اگه از بالای سر تا پایین رو ما کل بدن رو بیایم ام آر آی کنیم همه مشکلات بدن مشخص میشه. اصلا همچین خبری نیست. در جریان باشیم که بررسی های رادیوگرافیک برای موارد خاص و بر اساس علائم التهاب یا درد خاص و در بعضی از موارد کسی که بیماری روماتیسمی داره و دچار ضربه‌ای میشه درخواست میشه. ولی در مورد اینکه فرمودین آیا خودمون نیازی هست چک کنیم، نه. اگه ما علامتی نداریم، دردی نداریم، تبرم یا محدودیت حرکت مفصلی نداریم، نیاز به چک کردن و بررسی نداریم و خودمون هیچ وقت اقدام به این کار نمی کنیم. حتما با پزشک مورد اعتماد خودمون مشورت میکنیم و اون توصیه‌های لازم رو به ما میکنه.
خب دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما. دیگه وقت نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی کرده و شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به هفته حالا میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سید باقر محسنی که از منتقدان گروه طالبان به شمار می رود، از دیروز در کابل ناپدید شده است. نزدیکان سید باقر محسنی گفتند که وی از عصر جمعه به همراه دو نفر دیگر ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از آنها به دست نیامده است. باقر محسنی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان است که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها نقدهای صریحی را درباره رفتار و نگرش طالبان مطرح کرده است. ناپدید شدن وی که از سرشناس‌ترین منتقدان طالبان بود، این گروه را در کانون اتهام قرار داده است. پیش از این نیز در پی ناپدید شدن تعدادی از دختران معترض در کابل، طالبان تا آخرین روزها از این رویداد به صورت رسمی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. اما پس از مدتی مطالبی را با عنوان اعترافات این دختران منتشر کردند. سقوط دولت اشرف غنی تا کنون ده ها مورد قتل افراد مخالف یا منتقد طالبان در مناطق مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. هرچند سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر خود عفو بین الملل
42 و 43 کافر یا مؤمن سه بار کلمه تدعوننی آمد. ایمان را میخوانید. آیه 73 سوره بقیه خداستان چنین هشدار میده.
این الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
قطعاً کسانی را که شما از غیر خدا به عنوان معبود خود میخوانید اگر همگی با هم متفق شوند حتی یک مگس را نمیتوانند بیافرینند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
یا ذل اسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه توجه شما را به یکی از اسماء جمالی خداوند یعنی اسم وهاب که حکایت از لطف و رحمت بی انتهای خداوند دارد جلب می کنیم. وهاب به معنای بسیار بخشنده است و به کسی گفته می شود که بدون هیچ قصد و غرض و عوض و درخواست و تقاضایی بذل و بخشش می کند. خداوند وهاب سخاوتمندی است که جود و کرم و بخشش‌هایش سراسر هستی را در بر گرفته است. بخشش‌های او شامل تمام آفریده‌ها شده و نعمت‌هایش شامل همه خلایق اعم از مؤمن و کافر می‌شود. گنجینه‌های ملک و ملکوت جهان به دست خداوند وهاب است و بسیاری از مواهب را بدون این که مردم بدانند و به فکرشان خطور نماید و تنها بر پایی نعمت بخشی و بنده پروری و بدون هیچ پاداش و شکر خواهی به آنها عطا می فرماید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، در قرآن کریم سه بار به اسم وهاب اشاره شده است. در آیه 8 سوره آل عمران حضرت زکریا خداوند را با نام وهاب خطاب می کند. حضرت زکریا علیه السلام بسیار دوست داشت که فرزندی داشته باشد تا نام و یادش را پس از او زنده نگه دارد و افتخار دعوت به سوی خداوند نصیب او گردد. روزی از روزهای زمستان زکریا به اتاق مریم دختر عمران علیه السلام که سرپرستی او را به عهده داشت رفت و در آنجا انواع غذاها و انواع میوه‌های زمستانی و تابستانی را دید. حضرت زکریا از دیدن غذاها خصوصاً میوه‌های تابستان بسیار تعجب کرد و پرسید: مریم، اینها را از کجا آورده ای؟ مریم سلام الله علیها پاسخ داد: از نزد خدا، همانا که خداوند به هر کس هر آنچه را که بخواهد بدون حساب میبخشد. در این زمان بود که زکریا علیه السلام دل شکسته شد و دست به دعا برداشت و عرضه کرد:
رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه اینک سمیع الدعاء.
خداوندا از طرف خود فرزند پاکیزه ای نیز به من عطا فرما که تو دعا را می شنوی.
در همان حال فرشتگان خداوند در حالی که حامل مژده ای از جانب خداوند برای او بودند به سویش آمده و گفتند: زکریا، خداوند به تو فرزندی صالح و نیکوکار عطا خواهد کرد. زکریا با شنیدن چنین بشارتی در مقابل خداوند وهابی که نعمتهای فراوانی را به او موهبت فرموده به سجده افتاد.
سبحان الله.
دوستان عزیز، کسی که میخواهد از طریق اسم وهاب خود را به خدا نزدیک نماید باید نعمتهایی را که خدا به او عطا کرده وهاب گونه در اختیار سایر بندگان نیازمند نیز قرار دهد تا مصداق اسم وهاب شود. البته میبایست به این نکته توجه داشت که کسی که چیزی را میبخشد اول باید صاحب واقعی آن باشد، دوم این که به دنبال گرفتن عوض آن نباشد. بناهن واهب و بخشاینده واقعی تنها خداست. یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند اهداء مقام رسالت، نبوت و امامت است، همانطوری که در آیه نهم سوره صاد آمده است:
ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب.
مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده از نزد آنهاست؟
تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدد اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
دوستان عزیز، قرآن و اهل بیت مکمل، معرف و مفسر همند. بهوش باید بود که نور قرآن به تنهایی هادی و هدایتگر نیست، شفا نیست، باعث تراوت و زنده شدن دلها نمیشه. نور وحی و نور ائمه عدل یک دیگرند و به تنهایی ناقصند.
این فی الجنتی نهران لبن این فی الجنتی نهران لبن علی حسین و حسن لی علی و حسین و حسن. این فی الجنت نهران من لبن این فی الجنت نهران من لبن لی علی و حسین و حسن لی علی و حسین حسن. كل من كان محبا لهم كل
من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نارا من لبن إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن كل من كان محبا لهم كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن يدخل الجنة من غير حزن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن.
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم به تلاوت آیات اول تا سوم سوره تحریم با صدای استاد علی حجاج السویسی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله
حديثاً
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات اول تا سوم سوره تحریم بود با صدای استاد علی حجاج السویسی.
الله. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان در خدمت شما هستیم و میخواییم بریم به سراغ یکی از بخش‌های دلپذیر برنامه که خواندن دلنوشته‌های شما دوستان عزیز است. زهره جان مصفا اصالتاً از کابل و فعلاً ساکن تهران مهاجر شدند. زهره جان عزیز در همین اواخر و با تحولات اخیری که در افغانستان پیش آمد نوشتن سلام و درود، مدتی است که ساکن تهران هستم و خیلی خوشحال هستم که هموطنای خوب خودم را در رادیو دری و در برنامه در وادی نور پیدا کردیم و بسیار برنامه شما را دوست دارم. و ادامه دادند که تلاوت قرآن انسان را با معرفت و عاشق میکنه. هر کس میخواید معنی عشق به الله را بفهمه باید با کاروان قرآن و قرآنیان همسفر شوه و جرعه از آن را بنوشه.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل
تشکر از شما که با ما همراه هستین در برنامه در وادی نور. در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا دهم سوره مدثر آشنا میشیم.
موسیقی
داستان آیات. موسم حج نزدیک می شد و مردم مکه خود را برای استقبال و پذیرایی از حجاجی که از نقاط گوناگون به آنجا می آمدند آماده می کردند. این روزها برای بازرگانان فرصت خوبی بود که جنس‌های خود را در دید مسافران قرار دهند و از راه فروش بیشتر سود خوبی به دست آورند. افراد بیکار نیز برای تامین مخارج سالیانه خود به این روزها چشم دوخته بودند. به طور کلی این روزها برای مردم مکه روزهای پربرکتی محسوب می شد و بیش از همه برای مشرکان، زیرا فرصت مناسبی بود تا تبلیغات خود را علیه پیامبر افزایش دهند و به ابهام ها و پرسش های افراد درباره پیامبر آنگونه که خود می خواستند پاسخ دهند. بنابراین سران مشرکان از جمله ابو جهل، ابو سفیان، ولید ابن مغیره و نضر ابن حارث در آستانه فرارسیدن موسم حج گرد هم آمدند و به مشورت پرداختند. آنان می‌خواستند حرف‌های خود را یکی کنند و پاسخ‌های مشابهی با مخاطبان ناآشنا بدهند، نه اینکه یکی کاهنش بخواند، دیگری مجنون و یکی دیگر از آنان با محمد لقب ساحر را بدهد، زیرا این چند گونه سخن گفتن بر مخاطب اثر منفی خواهد گذاشت. سران قریش پس از گفتگوی زیاد قرار گذاشتند او را ساحر بنامند، زیرا یکی از آثار پدیده سحر جدایی افکنی میان همسران و پدر و فرزند است که پیامبر بدان مبادرت ورزیده است. پس از این که موضوع به گوش پیامبر رسید، غمگین به خانه آمد و در بستر آرامید. در این هنگام جبرئیل نازل شد و آیه های 1 تا 10 سوره مدثر را تلاوت کرد. از این آیه ها می توان دریافت که یک مبلغ پیش از انجام رسالت تبلیغی باید به خود سازی بپردازد و خود را برای رسالت بزرگ تبلیغ آماده کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای جامعه خواب به خود پیچیده و در بستر آرمیده، برخیز و انذار کن و پروردگارت را بزرگ بشمار و لباست را پاک کن و از پلیدی دوری کن و منت مگذار و فزونی مطلب و به خاطر پروردگارت شکیبایی کن. هنگامی که در سور دمیده شود آن روز روز سختی است و برای کافران آسان نیست.
Thank you.
دوستان عزیز، دومینیک سوردل میگه قرآن کتابی مقدس است که ارزشی مطلق دارد.
روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قرة الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جمع پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد، قرة الوسطاست قرآن. قرآن
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکار خوب ما جناب غلامرضا شجاعی است.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 31 و 32 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با کتب پیش از آن، خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست.
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث دادیم، اما از میان آنها عده‌ای بر خود ستم کردند و عده‌ای میان رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها پیشی گرفتند و این همان فضیلت بزرگ است.
در برنامه قبل سخن از تلاوت کتاب آسمانی و عمل به دستورات آن بود. این آیات می‌فرماید آنچه به عنوان قرآن بر قلب پیامبر اکرم نازل شده سخن حق است، زیرا از سرچشمه حق یعنی خداوند وحی شده و با عقل و فطرت انسان نیز سازگار است. افزون بران که با کتب پیامبران پیشین هماهنگ و همخوان است، پیامبران قبلی و کتب آنها را تصدیق می کند و ایمان به آنها را جزئی از ایمان به خدا می داند. ادامه آیات می فرماید همه امت اسلامی که به واسطه ایمان به خدا و پیامبر اسلام از میان دیگر مردمان برگزیده شده اند وارث قرآن هستند و باید در مقام فهم و عمل و نشر آن برآیند. اما متاسفانه گروهی از این امت به خود ظلم کرده و از راه قرآن جدا شده اند. گروهی پیرو آن هستند و گروهی در عمل و نشر آن پیشگام جامعه اند. بر اساس روایات اسلامی اهل بیت پیامبر که جانشینان آن حضرت بودند همان پیشگامان و پیشتازان این عرصه اند که امام و پیشوای دیگر مردمان محسوب می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. در قرآن سخن باطل، گزافه یا خرافه راه ندارد و همه آیات آن بر اساس حق و حقیقت است، لذا همواره ثابت و پایدار است. 2. کتب آسمانی و پیامبران الهی همه یک هدف و جهت را دنبال می کنند، به همین دلیل تایید کننده یک دیگرند. 3. دوری از قرآن و معارف آن ظلم به خود است، نه خدا و پیامبرش. و نکته چهارم این که کسانی وارث علوم قرآنند که در خیرات سبقت بگیرند. به بیان دیگر شرط دریافت میراث قرآن سبقت در کارهای نیک و خیر رسانی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقدربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا رب،
شکران یا
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزیز، قرآن کتابی است همیشگی، همه جایی، همه جانبه و جامع که عطر دلانگیز آیاتش مشام جان را زنده میکنه. قرآن بهار دلهای خزان زده است و دلی که به قرآن زنده شوه هرگز افسرده نمیشه.
کتاب الله فی قلبی ینیر لناظر دربی، کتاب الله من هدی و یهدینی الى ربی، و یهدینی الى ربی.
شفاء الروح في القرآن، رواء التائه الظمآن، وفيه واحة الإيمان، إليه أفر من ذنبي،
إليه أفر من ذنبي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي. كتاب الله في قلبي ينير لناظري دربي، كتاب الله من هدي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس محترم برنامه، جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفر در برنامه وادی نور.